أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. راجع به استصحاب عدم نسخ شرایع سابقه عرض کردیم دو اشکال اختصاصی وجود دارد که در استصحاب عدم نسخ حکم شریعت اسلامیه نبود. اشکال اول اشکال مرحوم نائینی است که فرمود اگر بگوییم شریعت اسلام ناسخ کل شریعت انبیاء گذشته است، به ما لها من احکامن، که نوبت به استصحاب عدم نسخ نمی رسد، چون ما علم پیدا می کنیم به نسخ آن. اگر حکمی باشد مشابه حکم شرایع سابقه، حکم جدید است، فرد جدیدی است از حکم، نه بقای حکم سابق. و اگر بگوییم که شریعت اسلام ناسخ جمیع احکام شرایع سابقه نیست، برخی از اون احکام را امضاء میکند، ولیکن تا امضاء نکند بر ما وجوب اطاعت ندارد. حکم شریعت سابقه باقی باشد، اما چه اثری برای ما دارد تا پیامبر ما آن را امضاء نکند؟ استصحاب بقای آن حکم اگر بخواهد اثبات کند امضاء آن را، این اصل مثبت است. ما اشکال کردیم، گفتیم اگر مقصود این هست که این حکم شریعت سابقه حکم مجعول از طرف حضرت عیسی علیه السلام بود مثلا، و میگویید که ما واجب نیست اطاعت کنیم حضرت عیسی را مگر پیامبر امر کند، اگر این را بگویید که ما حرفی نداریم، ما بحثمان در حکم مجعول الهی است در ادیان سابقه، نه حکم مجعول انبیاء گذشته. حکم مجعول الهی در ادیان سابقه همین که باقی باشد در زمان اسلام و نسخ نشود کافی است برای وجوب اطاعت. حکم الله است و حضرت عیسی اخبار می‌دهد از حکم مجعول الهی. عدم نسخ این حکم الهی موضوع است برای حکم عقل که ما باید اطاعت کنیم از این حکم الهی غیر منسوخ. بحث ما در مواردی است که لسان ادله این است که خدا حکم کرده است، کتبنا علیهم، خدا حکم کرده بود در شرایع سابقه، ما این را استصحاب میکنیم و وجوب اطاعت بر ما موضوعش امضاء حکم شریعت سابقه نیست، بلکه بقاء اون حکم هست که استصحاب متکفل بقاء آن هست. این که مرحوم نائینی تمسک کرده به ما من شیء یقربکم الی الجنه و یبعدکم عن النار الا وقد امرتکم به، بر این که احکام شرایع سابقه نیاز به امضا توسط پیامبر دارد، ما نفهمیدیم ارتباط این حدیث را با این مطلب. این حدیث میگوید پیامبر فرمود هر چیزی که مقرب به بهشت است و مبعد از جهنم است من به شما امر کردم، اما این حکم مجعول توسط پیامبر که نیست. پیامبر امر می کند به امتثال احکام الهی، حکم الله موضوع وجوب اطاعت است. پیامبران گذشته هم متکفل بیان احکام الهی بودند، شک می کنیم در بقای آن در زمان ما، استصحاب می کنیم بقای آن را، و حکم الهی است که ثبت بقاؤه بالاستصحاب و عقل حکم می کند به وجوب اطاعت آن. اما این مطلب که مرحوم نائینی اشاره کرد که اگر بگوییم شریعت اسلام ناسخ شرایع سابقه است به جمیع احکامها، دیگر استصحاب عدم نسخ جاری نمی شود، ولی این مطلب درسته، اما دلیلی بر این نداریم که اسلام ناسخ جمیع احکام شرایع سابقه است. این استدلالی که شده است به برخی از روایات که شریعت اسلام ناسخ شرایع سابقه بوده، به این معنا که جمیع احکام شرایع سابقه رو نسخ کرده، به نظر ما ناتمامه. عمده روایاتی که استدلال شده به اونها بر این که اسلام جمیع احکام شرایع سابقه رو نسخ کرده، این روایات هست. روایت اول موثقه سماعه میگه جا ابراهیم علیه السلام به صحف و جا موسی به تورات و به شریعتهی و منهاجهی و به عظیمت ترک صحف الى انجا عیسی علیه السلام به منهاجهی و شریعتهی و به عظیمت ترک تورات حتی جا محمد صلی الله علیه و آله فجاء بالقرآن و شریعته و منهاجه فحلاله حلال الى يوم القيامه و حرامه حرام الى يوم القيامه. گفته می شود که ظاهر این روایت اینه که هر پیامبر اولوالعزمی دین جدید آورد و امر کرد به ترک دین سابق، عظیمت ترک صحف در حضرت موسی، عظیمت ترک تورات در حضرت عیسی. بنابراین اولوالعزم، انبیاء اولوالعزم نسخ کردن دین سابق را و دین جدید آوردن، ولو این دین جدید برخی از احکامش مشابه احکام ادیان سابقه بوده است، اما شخص اون حکم نیست، حکم مشابه آن است، بقاء حکم سابق نیست، ولذا شک در بقاء حکم ادیان سابقه ما نداریم. انصافا این استدلال ناتمامه، برای اینکه حضرت موسی جاء به شریعته و منهاجه و به تورات و به عظیمت ترک الصحف، یعنی عمل نکنید به صحف ابراهیم، عمل کنید به تورات در موارد اختلاف، نه اینکه اگر صحف ابراهیم به توحید دعوت می کند شما اعتنا نکنید. ظاهر اینکه حضرت موسی امر به جاء به عظیمت ترک صحف، ترک صحف ابراهیم، یعنی محور شما مردم صحف ابراهیم نباشد، تورات باشد، نه اینکه من جمیع احکام صحف ابراهیم را نسخ کردم. مثل یک وصیت نامه‌ای که شخص می‌نویسه، میگه این وصیت نامه ناسخ وصیت نامه قبلیه، یعنی در موارد اختلاف به این اعتماد کنید، نه این که من اگر تکرار کردم بعضی از وصیت نامه های در این وصیت نامه های گذشته را، اونها رو الغا کردم و دو مرتبه انشاء کردم. ظاهرش اینه در موارد اختلاف این ناسخ وصیت نامه های قبلی است. ظهور عرفی بیش از این ندارد که حضرت موسی جاء به تورات و به عظیمت ترک صحف ابراهیم، یعنی دیگه شما مرجعتون و مستندتون صحف ابراهیم نباشد، تورات باشد، نه اینکه اگر یک حکم مشابهی در تورات بود که مشابه صحف ابراهیم بود ما انشا کردیم لغو اون حکم سابق را و مشابه اون حکم را انشا کردیم. این اصلا عقلایی نیست. اگر در صحف حکمی بود و در تورات سکوت کرد از آن حکم، سکوتی که به معنای الغاء نباشد، شک بکنیم در نسخ اون حکم سابق و در تورات آمده است لا تنقض الیقین به شک، ما طبق استصحابی که در دین جدید آمده است استصحاب میکنیم اون حکم سابق را. اما روایت دوم، ببینید خود قرآن، دقت کنید، خود قرآن به حضرت پیامبر میگوید ان تبع ملت ابراهیم حنیفا، ملت ابراهیم، اتبع ملت ابراهیم، اتبع ملت ابراهیم. بعد بگیم پیامبر دینش ناسخ بالمره دین ابراهیم است. اما روایت دوم، روایت دوم روایتی است که در کتاب محکم ذکر کردند. روایت دوم، روایت کافی است از محمد ابن سالم عن ابی جعفر علیه السلام فی حدیث طویل انه قال بعث الانبیاء الى قومهم به شهادت ان لا اله الا الله و الاقرار به ما جاء بهی من عند الله. تا اینجا میرسه میگه که ثم بعث الله محمدا صلی الله علیه و آله و هو به مکه 10 سنین فلم یمت به مکه فی تلک العشر سنین احد یشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله الا ادخله الله الجنت به اقراره. و تصدیق ذالک ان الله انزل علیه فی سوره بنی اسرائیل به مکه و قضا ربک ان لا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا الى قوله تعالى انه كان بعباده خبيرا بصيرا ادب و عظه و تعليم و نهي خفيف ولم يعد علي ولم يتواعد على اشتراه شيء مما نهى عن و انزل نهيا عن اشياء و حذر عليها ولم يغلظ فيها ولم يتواعد عليها. میگه در پیامبر در مکه بود، خدا فرمود قضا ربک ان لا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا، نصیحت کرد اما وعید بر عقاب نداد، نه کرد از برخی از اشیاء ولی وعید نداد بر عقاب نسبت به ارتکاب اونها. فلما اذن الله له في الخروج من مكه الى المدينه بنى الاسلام على خمس. در مدینه بنا کردن اسلام را بر پنج چیز: شهادت ان لا اله الا الله و ان محمدا عبده و رسوله و اقام الصلاه و ایتاء الزکا و حج البيت و صيام شهر رمضان و انزل عليه الحدود و قسمت الفرائض و اخبره بالمعاصی. پس ابتداء اسلام پند و اندرز بود، یعنی هیچ حکم الزامی نبود. خب این روایت سندن ضعیفه، ولی یک روایت دیگه هست که صحیح است، صحیح ابی بصیر در مورد اسلام ابوذر میگه قال له النبی یا ابوذر انطلق الی بلادک و کن بها حتی یظهر امری. قال ابوذر فانطلقت و بقیت به بلادی حتی ظهر رسول الله فأتيته. در این روایت میگه که پیامبر به من فرمود ایمان بیار، ابوذر میگه پیامبر به من فرمود ایمان بیار، بعد که ایمان آوردم فرمود برو در شهر خودت تا بعد که امر من آشکار بشود بیا. هیچ پیامبر به او امری نکرد، نهی نکرد، فقط ایمان. شاید مؤید این تعبیر هم این باشه که معروف است از پیامبر قولوا لا اله الا الله تفلحوا، بگید لا اله الا الله رستگار میشید. اما دیگه از اونها نخواست کاری را بکنن یا کاری را ترک کنن. بعد ایشان میگوید که اعتبارم مساعد هست با این مطلب که ابتداء اسلام با واجبات و محرمات شروع نشه، ابتداء اسلام با اصل دعوت به اسلام شروع بشه، بعد آرام آرام به تدریج واجباتی رو جعل کنن، محرماتی رو جعل کنن. خود حرمت شرب خمر در ابتداء شریعت بیان نشده. میگه شیطان میخواهد که با شرب خمر یصدکم عن ذکر الله، فهل انتم منتهون، دست بر نمیدارید؟ نفرمود که شرب خمر حرام است، فرمود شیطان میخواهد که با شرب خمر شما را از ذکر خدا باز بدارد. نمیخواهید از شرب خمر دست بردارید؟ نهی جزمی نکرد از شرب خمر، به تدریج تشریع شد حرمت شرب خمر. به نظر ما صحیح ابی بصیر هم دلالت نمی کنه بر این مطلب ایشان. ولی پیامبر حالا فوقش اینه که به ابوذر چیزی نفرمود، بیان نکرد، اما تشریع هم نشده بود. حکم پیامبر مأمور به ابلاغ این احکام نبود، نه اینکه احکامی تشریع نشده بود. حرمت زنا تشریع نشده بود، حرمت ظلم و عدوان تشریع نشده بود، بیان نکرد پیامبر این احکام را، واگذار کرد به حکم عقل. ما حکم به العقل حکم به الشرع، واگذار کرد به حکم عقل. فعلا هرچه عقلش قبیح میپندارد او ترک کند، بس است. به تدریج احکام دین را پیامبر بیان خواهد کرد، نه اینکه احکام نداشت دین اسلام. ما بعث الله نبیا الا بصدق الحدیث و اداء الامانه، هیچ پیامبری مبعوث نشد مگر دینش مشتمل بود بر این که باید راستگویید رو پیشه کنند مردم و امانت داری رو. ما این که بگیم دین اسلام فاقدش واجبات و محرمات شد و به تدریج احکام واجبات و محرمات تشریع شد، این نه تنها دلیل ندارد بلکه خلاف ظاهر ادله است. وانگهی ما گاهی استصحاب میکنیم اباحه را در ادیان سابقه، او که دیگه این مشکل رو نداره که بحث واجبات و محرمات نیست. و در همون روایت محمد ابن سالم هم که سندن ضعیف است، به نظر ما معناش این نیست که اسلام حکم نداشت. در مدینه اخبره بالمعاصی، اخبره نه انشأ، و در مکه سخنان خدا ادب و موعظه بود، مشتمل بر وعید بر عقاب نبود، نه اینکه در مقام ثبوت حکم نداشت. شما در مواردی که بزرگان ما خب به قدرت می رسیدن، خب روز اول دستور حجاب ندادن، نه اینکه حکم حجاب نداشتن، شرایط مقتضی نبود، نصیحت می کردن و بعد از مدتی که جو آماده شد الزام شد حجاب، و الا تا حدود یک سال بعد از انقلاب حجاب آزاد بود، منعی نداشت زنی بی حجاب به خیابان بیاد. اما معناش این نبود که بزرگان ما واجب نمی دانستن حجاب را. هیچ فرقی نمی کند، حکم دارد اما فعلا نصیحت می کند، فعلا وعید بر عقاب نمی دهد. اونهایی که معذورند اگر فوت کنند اهل بهشتند، نه اینکه حکم نیست، بعد از به قدرت رسیدن حکمهای گذشته اعلام میشه، ابلاغ میشه، اخبرهو بالمعاصی، ولذا این مطلب درست نیست. مگر ثبوت حکم مسابق است با اعلان حکم؟ منجز ممکن است نباشد بر کسانی که نمیدانند. بالاخره حکمی است مجعول در شریعت اما منجز نیست برای جاهلین، اما نه اینکه حکم نیست، ثبوتاً حکم جعل نشده است. پس این اشکال اول تمام نیست، اما اشکال دوم اون چه بیان شد ادب و موعظه بود، نهی خفیف بود، و الا در روایات داریم در همه ادیان شرب خمر حرام شد. می شود در اسلام شرب خمر حرام نباشد در زمانی؟ اما نهی همراه با وعید به عقاب صادر نشد، یعنی بیان بر تحریم شرب خمر به شکل بیان همراه با تهدید صادر نشد، نه اینکه ثبوتاً تحریم نشد شرب خمر. کسانی که جاهل قاصر بودند معذور بودند، اما کسانی که میفهمیدند که شرب خمر در اسلام حرام است، ما دلیل نداریم که نباید به علم خود عمل کنم. میدانستن شرب خمر حرام است، باید عمل میکردن، اما پیامبر مصلحت نبود به شکل عام بیاد بگه هر کس شرب خمر بخورد 80 ضربه شلاق بخورد. بیانش مصلحت نبود، نه اینکه ثبوتاً جعل نشده. ما دلیلی بر این مطلب نداریم، بلکه دلیل بر خلاف داریم. در روایت داریم شرب خمر از احکامی است که در حرمت شرب خمر از احکامی است که در همه ادیان ثابت بوده. اما اشکال دوم رو هم عرض کنیم. اشکال دوم هم در کلام مرحوم نائینی مطرح شده، گفتن استصحاب عدم نسخ شرایع سابقه جاری نیست به خاطر علم اجمالی به نسخ برخی از احکام آن. علم اجمالی داریم، برخی از احکام شرایع سابقه نسخ شده در اطراف علم اجمالی که اصل جاری نیست. مرحوم آقای خویی فرموده خب این علم اجمالی منحل میشه با ظفر به مقداری از احکام که میدانیم نسخ شده است در اسلام، نسخ شده است مقداری از احکام شرایع سابقه، با این علم تفصیلی به نسخ، علم اجمالی ما به نسخ منحل می شود و در موارد دیگر می شود شک بدوی در نسخ. مطلب درستی است، ولی نیاز به این هم نیست. حتی اگر علم اجمالی منحل نشود، مانع از استصحاب عدم نسخ نیست. چرا؟ برای این که اگر مکلف واحد، نه مرجع تقلید، هر مکلفی نسبت به خودش علم اجمالی پیدا کند که یکی از این دو حکم ترخیصی در ادیان سابقه نسخ شد، یا این حکم ترخیصی در مورد الف، یا این حکم ترخیصی در مورد ب، یکی از این دو حکم ترخیصی از احکام شریعت سابقه نسخ شده و هر دو حکم ترخیصی محل ابتلاء این مکلف واحد باشه، اینجاست که استصحاب عدم نسخ این حکم ترخیصی با استصحاب عدم اون نسخ اون حکم ترخیصی دوم تعارض میکنه، چون مستلزم ترخیص در مخالفت علم اجمالی است. این مکلف واحد که مبتلاست به این دو حکم، علم اجمالی پیدا کرد یکی از این دو حکم ترخیصی نسخ شده است، یعنی تبدیل شده است به حکم الزامی. خب علم اجمالی به حکم الزامی پیدا می کند، بله ما اینجا اگر این علم اجمالی منحل نشود می گوییم منجز است. اما اگر اون حکم مشکوک و نسخ حکم ترخیصی نباشد، حکم الزامی باشد، دو حکم الزامی است، من علم اجمالی دارم یکی از این دو حکم الزامی نسخ شده است. علم اجمالی که مانع از جریان استصحاب نیست، مثل اینکه من دو آب نجس بود، علم اجمالی پیدا کردم یکی از این دو آب نجس پاک شد، این که مانع از استصحاب بقای نجاست در این انا و یا در اون انا نیست. یا در جایی که طبق مبنای مشهور عرض می کنیم، ولو مرحوم ناینی در این مثال مانع شد از جریان استصحاب بقای نجاست این انا، یا در موردی که یکی حکم الزامی است دیگری حکم ترخیصی، ما علم اجمالی داریم یکی از این دو حکم نسخ شده است، خب استصحاب بقای حکم الزامی منجز است، اصل منجز در اطراف علم اجمالی جاری می شود و علم اجمالی را منحل می کند حکمان. استصحاب عدم نسخ این حکم الزامی منجز است، استصحاب عدم نسخ حکم ترخیصی معذر است، و با این اصل منجز علم اجمالی منحل شد حکما، مشکلی پیش نمی آید. هازا اذا کان مکلف واحد، مکلف واحد علم اجمالی به نسخ پیدا کند نسبت به احکام محل ابتلاء خودش. اما اکثر موارد اصلا مکلف واحد ملتفت نیست به این مطلب که یک احکام ترخیصیه است محل ابتلاءش، و علم اجماع در شرایع سابقه هم این احکام ترخیصیه بوده و علم اجمالی به نسخ بعضی از این احکام پیدا کنه. اصلا مکلف واحد گاهی ملتفت نیست به این مطلب. بله فقیه ملتفت بشود، چه به درد میخوره، فقیه ملتفت است، محل ابتلاء فقیه نیست که همه این احکام، مثل این میماند که فقیه به واجد البنی فی صوب مشترک میگوید تو استصحاب عدم جنابت داری، برو بدون قصد نماز بخوان. اون مکلف دوم هم استصحاب عدم جنابت دارد، برود بدون قصد نماز بخواند. به فقیه میگوند تو علم اجمالی داری یکی از این دو جنوبند، میگوید من علم اجمالی دارم برای اینها که منجز نیست. اگر مکلف واحد خودش ملتفت بشود و علم اجمالی پیدا کند که احکام ترخیصیه محل ابتلاء او برخیش نسخ شده، این علم اجمالی منجزه، و همچو علم اجمالی قطعا وجود نداره. فقیه کارشناس است، اصولی که برای این عامی میخواد جاری بشه کارشناسی میکنه، وقتی میبینه این عامی علم اجمالی ندارد، یا اگر علم اجمالی دارد اطراف علم اجمالی محل ابتلاء او نیست. فقیه میبیند این مکلف استصحاب عدم نسخ دارد، کارشناسی میکند. فقیه میگوید بله خودم علم اجمالی به نسخ دارم در احکامی که محل ابتلاء من هست، اما من میخواهم ببینم این عامی استصحاب عدم نسخ دارد یا ندارد. این عامی چرا استصحاب عدم نسخ نداشته باشد؟ او که علم اجمالی بالفعل ندارد، به نسخ برخی از احکام ترخیصیه‌ای که محل ابتلاء اوست، برای چی استصحاب عدم نسخ در حق او جاری نشه؟ هر کجا ما خلاف این گفتیم نادرسته، و بدانید ما خلاف این نگفتیم. هازا کله فی استصحاب عدم نسخ یقع الکلام فی التنبیه الثامن فی الاصل المثبت. مشهور بین متأخرین اینه که مثبتات اصول عملی حجت نیست برخلاف مثبتات اماره. مراد از مثبتات اصول عملی اون آثار شرعیه است که بر خود مجرای اصل بار نمیشه، بر لوازم عقلیه مجرای اصل بار میشه. مثلا مثال معروف میزنن، ریش در آوردن زید موضوع برای وجوب صدقه است. ما استثاب میکنیم بقای حیات زید را، میخواییم اثبات کنیم وجوب صدقه را. وجوب صدقه اثر شرعی حیات زید نیست، اثر شرعی نبات لحیه زید است که لازم عقلی یا لازم عادی حیات زیده. مجرای اصل حیات زید بود، اما اثر شرعی بر لازم عقلی یا عادی او بار شد. میگوین استصحاب حیات زید اثبات نمی کند این اثر شرعی را، اصل مثبت است. میشه لوازم المستصحب. اما اگر خود استصحاب یک لازم عقلی داشت نه مستصحب، اوبار می شود. خود اصل اگر یک لازمی داشت، مثلا مرحوم صاحب کفایه در بحث اصل براءت میگه کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام، اصل براءت در شبهات تحریمیه را اثبات میکنه. و به عدم فصل ما میگیم اصل براءت در شبهات وجوبی هم جعل شده. بعضی ها اشکال کردن گفتن که این تمسک به لوازم اصله. نه، اونی که ممنوع است این نیست، لازم خود حکم ظاهری به براءت در شبهات تحریمیه، حکم ظاهری به براءت در شبهات وجوبیه است. چون عدم الفصل میگه بین این دو حکم ظاهری تلازم است، ولذا حکم ظاهری براءت در شبهات تحریمیه مفاد اماره است، مفاد حدیث کل شیء لک حلاله. این میشه مثبتات اماره. صحیحه روایت معتبر کل شیء لک حلال اماره است بر حکم ظاهری براءت در شبهات تحریمیه، و لازم این حکم ظاهری براءت در شبهات تحریمی حکم ظاهری براءت در شبهات وجوبی است. این که میگن لوازم از حجت نیست، یعنی لوازم مجرای اصل، اثر شرعی مترتب بر لوازم عقلی و عادی مجرای اصل. مثال فقهی بزنیم، شک میکنیم در وجود مانع در اعضاء وضوء، مورد استصحاب عبارت است از یقین سابق و عدم الحاجب و شک لایق در آن، ولی اثر شرعی که طهارت بر چی وار شده؟ بر تحقق غسل. تحقق غسل لازم عقلی عدم الحاجب است در اعضاء وضوء، و اثر شرعی بار شده بر این لازم، که این لازم خودش مجرای استصحاب نیست، بلکه اگر استصحاب در خود این لازم بخواهی جاری کنید، استصحاب عدم الغسل جاری است. استصحاب میگوید قبلا غسل نشده بود، الان هم نشده است. استصحاب میگه مانع در اعضای وضو نبود، بخواهید ثابت کنید. پس آب که ریختیم دست ما شسته شد، پس طهارت حاصل شد شرعاً. این میشه اصل مثبت، اختصاص به استصحابم نداره، سایر اصولم مثبتاتش حجت نیست. برخلاف امارات، سر فرق بین این که مثبتات اصول حجت نیست ولی مثبتات امار حجته، در کلمات به صورت متفرقه ذکر شده، محصل وجوهی که ذکر شده برای فرق بین امارات و اصول ان شاء الله در جلسه آینده مطرح می‌کنیم. والحمدلله رب العالمین.
مثبتات نباید باشه، ما اینو
در همین همیشه چه اشکالی کرد
ما یثبت الاصل،
خصوصا که در اول شریعت
دیگه یثبت الاصل میشه مثبت، خود این اصل مثبته، استصحاب عدم مانع این میشه اصل مثبت، اون
اصلا که
اصل میشه مثبت،
مثبتات یعنی ما یثبت اول است.
اصلا اینکه در اول اصلا که اصلا حالا به اشکا با نایی باید کنه اینکه در اول شریعت پیغمبر فقط توحید چه در اول شریعت پیغمبر و میاد اصلا قبل از اینکه بیان
میگه نمیفهمم چی میگی، من بخوام بگم من نفهمیدم، هر وقت سکوت بگم یعنی نفهمیدم.
شریعت لاحق
این میرداماد صحبت نکن،
روایتی که خوندید روایت میگه که این اسامت قبلی عمل نشده، این تو چه زمانی تو این نبوت لاحق این مطلب گفته شده؟ اول شریعت همین که اومد پیغمبر گفت این مطلب رو به توحید حضرت موسی یا حضرت عیسی عمل نکن، یا بعد از اینکه دین تکمیل شد این مطلب رو گفتن؟ اگر اول نبوت گفتن یعنی لازمش همون اشکالی که بعد خود شما مطرح کردید، لازمش میمونه که دین ما خالی از احکام باشه، خالی از احکام باشه، چون به عقبلی که
من نفتیم
اگر اول همون که پیغمبر اومد،
نه اجازه بدید قطعا قبلش نگفتن، چون میگن تورات اومد،
نه همین که
معنا نداره که
اومد پیغمبر اومد گفت به توف حضرت موسی عمل نکنی،
به
شریعت قرآن،
قرآن کامل، تمام قرآن که تمام شد و دین ما کامل شد. همین من میگم، سوال من اینه، اگه دین اومد و تمام احکام رو تبیین کرد پیغمبر، که اشکال شما نمیتونید بکنید، اگه قبل از تبیین بوده یعنی اول کار اومدن پیغمبر گفتن، یعنی لازمش میاد که شما احکامی رو پیغمبر صرفا گفت قول لا اله الا الله، به هیچ مطلب دیگه شما تو شریعتتون نیست
وسط باشه.
خب حالا همین که شبهش پیش بیاد که کی این مطلب رو گفته،
اگه آخر اگه آخرش گفته باشه،
آخرش گفته باشه، شما میگید ما تمام چیزو تبیان کردیم، یا تاسیسن یا تاکیدن یا امضاءن، بالاخره
به درد ما میخوره دیگه، بعدش همه احکامو نفس کرد،
نه مال اونها نگفتش، نتیجش این نشد که ما تو شریعت الان وقت احکام رو گفتیم، معناش این نیستش که ما تمام احکام رو تاسیسن یا امضاءن گفتیم، شاید گفته باشیم همون حکم سابق هست،
نه دیگه میگه امر میگه
بله، که
و به عظیمت ترک صحف ابراهیم،
اون شریعت نیست،
بله اون حرف ما شو اولش هم باشه، همینه اولش هم بیاد بگه آقا صحف ابراهیم کار نداشته باش،
اینا حکم بینوت ظاهری
هنوز تورات تمام نشده،
هنوز تمام نشده، کار نداشته باش، یعنی محورت نباشه، یعنی اعتماد به اون نکن، نگه اون همه رو نقض کردن. اگه من گفتم لا تنقض الیقین به شک، این نداره اگر هر جن شک داری متوجه شکت قبل الفصل میشه.
نه بیان شک قبل الفصل بیان حکم واقعی اگر کرده باشن نه بیان حکم ظاهری، یعنی اومده ما تمام احکام رو تبیین کردیم به اون صحف عمل نکنید، تو فرض شک اشکالی نداره ما احکام رو بار بکنیم، این دیگه بیان حکم واقعی، یعنی ما میتونیم احکام الان بیان شده، ولی اگر که نه الان خلو و احکام باشه این مطلب گفته شده باشه، یعنی همین ابتدا بله ظاهرش همون مطلب گفته باشه، عمل
نکنه
که استثار ترخیصی خواهد
بودید. شما البته معجزی ولی اولش هم شما میگه شو از این روایت رو
هم مطلبو بی‌نقص بود.
نمیدونم من خیلی توضیح میخوام یه چیزی نیست که باهایی تو
بر ما یه اشکال آخر کار به شما کردیم گفتید نه ما نگفتیم،
این برای اشکال به در میشه یه طرحه یه لایحه هست
اشکالی به شما مدرگه ما نفهمیم شما چطور یقین رو به مطلق
اشکالی یه کلمه
چطور یقین استثاب رو به مطلق تحمیل میکنید، یقین که رکن استثاب رو به مطلق تحمیل میکنید احتساب میکنید حکم شرعی سابق را الان شما احتساب میکنید حکم مکلف چه میدونید تو شرعی سابق چی بوده؟
باش جواب به تقنیم طولی باید یا یقین رو تو نیست
چطوری این سابقی تو اجمالی نمیاد
یا یقین رو تو نیست ما قول و دوست رو کنه
شما چه اینو قبول ندید؟
ما قبول نداریم، ما میگه تقلید طولی بگو
بگو تقلید طولی
بگو
چطور به اجمالی نمیگید؟
همین بگید اینجا چرا
به اجمالی نمیگید؟ محبون بود همین بگید اجمالی چطور تقلید طولی نگفتید؟
چرا تقلید نمیگید؟ نه اگر استثباب خود
همینو من مقال
کردم بابا اصلا این مکلف احکام ترخیصی محل ابتلا جلم اجمالی نداره
او نداره مشهد داره چرا تقلید نکنه
مشهد اثبات احکام
یعنی استثاب مشهد اجرا میکنه و به لحاظ مقام ابتلا همه احکام مکلفین داخل در محل ابتلا مشهد
ولی محل ابتلای مکلف
بعد بس تعارض میکنه
چرا تعارض کنه
مشهد میخواد
افتا عمل بخواد برای افتا تعارض کنه
یه وقت خب نمیتونه فتوا بده
دیگه تو واقعا نمیتونه فتوا بده ولی میگه شما استفاده
کنید. حاضر نمونید. پس یه راه خراب
میشه. بخواد به واقع خبر بده.
ولی به حکم شما موضوع داره.
شما حکم یقین نداره.
اگه علم اجمالی به موضوع بود لازمه که بده.
اجمالی به
حکم.
در احکام چه فرقی داره؟
باید یک یقین بگو درست کنه باید. بدانید که در شریعت
اسلامی که اشکال اقتصاد داره و شرایط سابقه داره استثاب در احکام شریعت اسلامی هم داره
باشه تقلید طولی با علم اجمالی از در احکام با استثاب در احکام که فرقی
اون علمی که تعارض درست میکنه بین استثابه علم اجمالی فرقش به اون علمی که رکنه چیه که اینجا تقلید طولی رو میپذیر اونجا نمیپذیر
سوالی بخواهد اولا فرمای شما در جاییست که علم اجمالی داشته باشه مشته نصف بعضی از احکام ترخیصی محل ابتلاع عامی واحد
این رو قبول دارن
آجا اینجا اگر مجتهد بیان کنه علم اجمالیش رو برای عامی که عامی هم علم اجمالی پیدا کنه یا حاضر یا حداقل حاضر باشه بیان کنه قول شما رأی اجمالی مجتهد
اینجا در حجت برقرار
اما اگر علم اجمالی شما مجتهد نمیخواد بیان کنه نمیخواد به علم اجمالی شما بیان کنه عامی چه علم اجمالی داره
نداره درست تو استثاب همینو نداره
مجتهد هم که امتناع میکنه از ابراز رأی اجمالی
استثاب هم نداره
یقین سابق نداره چه سابق یقین سابق نداره فرمانده
جداست اونو
تو استثاب هم یقین سابق نداره
شما عکسش اشکال کنید بگید که آقا عامی که یقین سابق ما فرضون عامی یقین سابق پیدا کرد
شما استثناء داریم میکنم
بیاییم سخن
شما بگید اونجا فصل لازم نیست اینجا لازمه
احکام در شرایط سابقه بود آخه این اختصاص نه اشکال شما با بالا
نه شما بلافاصله شما جری جواب از
اشکال مطلق فرمود اینجا رو مطلق
سوالاتی است که در اول مباحث قد مطرح شد که مشکل بر اساس استثناء در شروط عضویه که میخواد فتوا بده چه جوری فتوا میده چه جوری فتوا میده
شما هم همون اشکال اینجا مطرح کردید
اما اونی که میگید که محل ابتلاشه اون چه اشکال داره محل ابتلا فتوا به واقع که خلاف واقع نمیفته جواز افتا که حکومتش واقعی است
شما
بودیم و نگفتیم جواز افتا واقعی است
جواز افتا به شرطی که حجت داشته باشه استثناء در حق من مشتری تعارض داره
نه مهم اینه که میگه که حکم شما اینه میگه حکم شما حکم واقعی شما اینه
چون تو استثاب داری یعنی مشهدی استثاب نداره
نه اولا مشهد استثاب میکنه حکم واقعی رو با استثاب چشم میکنه تعارض در حق عامی رو
این استثاب تعارض
تعارض کنه
چون یکی از این فتواهایی که من میخوام بدم خلاف واقع من نه فتوا خلاف واقع
چرا میدم. وقتی جواز افتا حکم واقعیه اونو خب جواز افتا حکم واقعیه دیگه
ولی موضوعش علمه
دوش علم مکلفه، علم
نه 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 مجتهد اگر بخواد به مقل خودش استثناء کنه
استاد مرحوم نائلی
یکی از اول مخالف با واقع پس یکی از فتواهای من
استاد مرحوم نائلی که تمام که اول شریعت خدا فقط توحید داشته اینها اخلاقی نمیشد خلاف نظر این نائلی استفاده میشه
من ندارم استثناء
استفاده میشه که چرا اول شریعت
هایی که ما میگیم اینه
فتوا به استثناء
میده میگید آقا یقین سابق نداره اونو که جواب دادن گفتن یقین به حدوث ممکن رک نباشه ممکنه با تقلید طولی حجت بر حدوث درست کنیم یه جوری مشتهد مان گفتیم یه جوری مشتهد بفهمونی که حالت سابقه
اینه
ولی شما میفهمید فتوا نمیتونه بده به مفاد استثاب
فتوا به واقع باید استثاب بر مقام علم بشه تعبد به علم بشه ما قبول نکردیم اگر اون تعبد به علم بشه خب چه اشکال داره مثل قاضی در اقرار شما اقرار میکنی انگشتر مال آقاست حتی محال هم چه اقراری بکنی اصفهانی هم چه اقراری بکنی بعد بگی که این انگشتر مال آقاست انگشتر رو میگیره قاضی میده به ایشون پول انگشتر هم ازت میگیره میده به آقا این قاضی میدونه یکی از این قضاوتاش خلاف واقع اشکال داره تقوی موازین تقوی موازین داره قضاوت میکنه موازین داره قضاوت میکنه آخه کی اشکال کرده
همین
دو تا اشکال دو همه قبول کردن همین فقها گفتن اشکال نداره
حالا یه جواب دیگه آقای سعد داد آقا اینو شما مثلا نفهمید آقای سعد گفت آقای سعد گفته که حالا فرض کن علم اجمالی هم داره مکلف ولی او یه دونه استصحاب فعلا داره استصحابای دیگه ارکانش در حق او تمام نشده
من ابتلاش
نه
من ابتلا یه ملتهم اینا که ما گفتیم فعلا این نیست یا این علم مکلف
شما فهمید علم اجمالی نداره
ملتفت نیست اگر ملتفت نباشه احکام محل ابتلاش نیست
اجازه روایاتی که آقا این روایاتی که نانی نانی داشتن که فرمودن که ما اول شریعت فقط توحید بود بیان احکام نبوده اش من میخوام نانی که استدلالی که آوردن میخوام بگم بر علیه ایشون میشه یا استدلالی که برای ایشون خاصا نبوده بر علیه ایشون میشه اول شریعت خدا بله خیلی احکام نگفت چرا نگفت چون اکتفا کرد به احکام شریعت سابقه این برای اگه استفاده کرد همون اول شریعت که ابوذر فرستادن هیچ احکامی هم نکردن
نگفتن
این حالا کشی بوده این
آقا حکیم
میخوام بگم برای اگه استفاده میشه چرا بیان نکردن چون اکتفا کردن به شریعت سابقه چون که شریعت سابقه نفی شده این برای اگه استفاده میشه
تو این روایت
نه نه ایشون برای ایشون میشه
چند ابوذر مسیحی بود
چی نه دیگه احکام شریعت هم احکام شریعت هم نگفت فقط توحید آورد ملت علی اصلا این ملت هم که انتبه ملت ابراهیم بخشی انتبه ملت ابراهیم ملت توحیده اصلا یاشی انه تبع ملت ابراهیم اینم که انه تبع ملت ابراهیم نه عقل نمیشه عقل که فقط شغل خمره عقل که فقط دو سه چیز بیشتر نیسته این فقط سه نیفهم دو سه چیزه نه اشتباه که به شرعه سابقه دو سه چیز بیشتر نیفهم اشتباه که به شرعه سابقه اصلا این انه تبع ملت ابراهیم حنیفا اصلا انه تبع ملت ابراهیم حنیفا منظور توحیده انه تبع ملت ابراهیم حنیفا نه اصل توحید ملت علیکم ابراهیم هو سما کن اصل توحیدا نه که فروعش و احکامش و نماز صبح دو رکعت شکل
میکنه چهار جوریه ملت علیکم ابراهیم یعنی توحید
نه انا تبع ملت ابراهیم
نه ما جعل علیکم فی دین
منهج
ملت
علیکم
ابراهیم
یعنی
توحید
حالا جو
سما کن
روایت که
آقا این فیلم های مجدونه اصلا همه دیگه حج حنیفی ها
غیر از حج حنیفی که
تو اون چه جالی بود جالی اوریان اینا
میواد اون تو فیلم
آقا این روایتی که آقا خودتون چند تاشو فرمودید که مثلا تو بحث ادای امانت طبق حدیث و اینا که قرار مشترک باشه خود تعبیر اینه که خداوند هر پیغمبری فرستاد با اینا فرستاد این خودش نشانگر اینه که اگر قراری احکامی هم مشترک باشه هر پیغمبری دوباره اینا رو میاره اون موارد مختلف شما اینو فرمودید صدق حدیث یه هر پیغمبر خدا فرستاد با صدق حدیث فرستاد خب اگر یه احکامی رو کلی جعل میکرد و دیگه نیاز به گفتن جدید نبود هر لااقل نیاز به تایید داره نیاز به امضا داره چون هر پیغمبری رو خداوند با صدق حدیث فرستاد دوباره یعنی اینو گفت تو هم بگو تاکید کن اگر قرار بود اشتراکی باشه
تاکید بکنم حضرت
نه پس نیاز به امضا داره. اگر یهودی مشرک
فارسی گفتم اینا
شما برای این استفاده نفرمودید، میخوام از این استفاده میشه.
پیغمبر اول اسلام هیچ حکمی نداشتینه، فقط توحید.
بله شما در اونجا استفاده کردید، میخوام یه دیگه استفاده
کنم. تمام احکامو داشت.
میخوام بگم از همینا اگه قرار بود احکام مشترکی باشه، نیاز نباشه هر پیغمبری دوباره بگه. پس چرا تو این احکام مشترک یعنی خداوند همین پیغمبر رو با اینا فرستاد دوباره؟ پس نیاز به امضا داره لاغه.
امضاش بلاغه.
یا این که فقط نسخ نمی‌کنن،
همینا کافیه. ان دین الله الاسلام، یعنی اگر شرب خمر به دین حضرت
شما الان
میگید انجام داد قبول
شما به این نظر همین احکام نسخ
شد؟ نه 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 اون نمیگم. شما میگید تمام احکام اسلامی همون اول که رسول خدا نه همه اومده بود
تشریح
شده. بابا این آیه
نفی من به نظر میگم شما نفی
سالمه کلیه رو نفی
میکنید. اینکه مسلم نماز بعدن اومده، صوم بعدن اومده.
وقتی در بقا درست
بعدن اومده از چه بابا؟ از خالص قرآن از مده؟
نه اون جایش اینه که
صور مدنی، صور مکی، احکام تو این صور مدنی تقال اومده. پس قبل از این آیات
حالا حالا چه اثری داره آن رو نمیدونه. ولی ما میدونیم یه سری احکام احتمال میدیم، یه سری احکام در دست
اسلام بوده. بالاخره این احکام
شرعی احتمال کافی برای
اسلام روزا اینا میخواست نه برای ما درست
کنه. ان دین عند الله الاسلام، یعنی شرب خمری که از حضرت عیسی آورده فایده نمیده.
چرا؟ شاید از همونایی که بوده و بیان نشده.
ان دین عند الله الاسلام، اولا اسلام ممکنه
از کجا میاد؟
حضرت وکال مسلم
فرض کنید حضرت موسی بیان کرد
مسلم عند الله الاسلام تسلیم باشه علینا بنی
اگر میگید اسلام در بر اسلام به معنای
اسلام
دین فعلی دین الان اسلام
که اومد
همه در زمان ابراهیم هم اسلام بود.
این
دین الله الان دیگه دین
الله
یا اینه یا اسلام به معنای همون الاسلام آمد تست
دین حضرت ابراهیم
حالا شما
شریعت ما نیست اونایی که نیست اگر بعد اومده باشه میگیم اینا با آیا اومد و
خب از کجا میدونید که اینا کلا نیومده؟ شاید روایتش گم شده، اینم یه احتمال داره. مثلا هن اطهر لکم
خود این قرآن میگه که شرع لکم من الدین ما وصى به
نوحا،
شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، باید این معنی کنید ما وصى به نوحا یعنی ما جعل مثله
نه ان عظیم و دین نه ان عظیم ما وصى بلا تتفرد اگه این کل شد اگه این کل شد گفت همون ما وصى شما شد
آقا ما وصى
میگه ما وصى رو بده شما شرع کرد
عظیم و دین بلا تتفرد حضرت
ابراهیم ترخیصی که گفتید که بلا اشاره یه اتفاق رو دیم بلا مرسا و احمان
نسخ بعد
نه 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 اشکال پیش میاد. اینی که شما از این روایت استفاده میشه احکام الزامی فوق جعل نشده، فرمودید احکام ترخیصی که استفاده نمیشه. میخوام بگم یه چیز دیگه هم استفاده نمیشه، زوجیت هم استفاده نمیشه که جعل نشده.
نه
نمیدونم این شده
یه مطلب که ما هایی سرد داشتن
بچه
چون تمام حضرت موسی آمده تشریح کرده و شما استثبات کنم حضرت موسی به معنای حرفی به شما کنم تشریح از اونجا تشریح خداست
این معنی تشریح خود